گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا منتشر شد.
حدود 40-50 سال هست که این گزارش تهیه میشه سالانه از کشورهای مختلف هست.
دیدار رئیس جمهوری ایران با آیت الله علی سیستانی در عراق.
دیدار آقای روحانی از عراق و به دنبال اون دیدارشون از آیت الله سیستانی برای آقای روحانی یک دیدار پرمعنی بوده.
دولت آمریکا از تشکیل یک نهاد تازه مالی برای نظارت بر فعالیت‌های ایران خبر داد.
نکته اول این که فشار بذارن برای این که ایران نتونه نفتش رو بفروشه یا نفت ایران در تولیدش در حد صفر بشه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگری رو هم خواهید شنید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون ذکر نام برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که با صرف دلارهای نفتی اجرای پروژه‌های مشکوک هستی را در دستور کار خود دارند. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه با علی صدزاده تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان گفتگوی انجام داده که میشنوید.
طبیعی است که برای افزایش بودجه نظامی که موفق هم شدن در بودجه اخیری که به تصویب رسیده و اجازه‌ای که گرفتن حتی از صندوق به اصطلاح ذخیره ارزی استفاده کنند، این مسائل به حساب میاد. ولی مهمتر از اون تنشی است که داره با عربستان سعودی بالا میگیره. واقعیت این است که ایران پس از اینکه عملاً صنعت هسته‌ایش رو از دست داد به خاطر برجام، الان میبینه که عربستان سعودی هم از جانب آمریکا و هم از جانب روسیه بعید نیست که به صنعت هسته‌ای برسه. هنوز قدم‌های بزرگی برداشته نشده، ولی هر دو کشور هم روسیه و هم آمریکا اعلام آمادگی کردن که صنعت هسته‌ای به عربستان بدن و این عقب افتادن ایران و اینکه ایران صنعت هسته‌ایش رو از دست داده به اونها دارن به صنعت هسته‌ای میرسن، در حقیقت باعث شده که جمهوری اسلامی تشخیص بده که در این زمینه هم داره میبازه به عربستان سعودی و شاید این تهدیدات در همین زمینه باشه که ما نخواهیم گذاشت که شما امکانات صنعت هسته‌ای رو از ما بگیرید ولی عربستان رو دارای صنعت هسته‌ای بکنید. من فکر کنم اینجوری بشه این صحبت‌های آقای شمخانی رو فهمید.
عربستان تا به حال همیشه اعلام کرده که برنامه اتمیش اهداف غیر نظامی رو دنبال میکنه. با این حال اواخر سال پیش بود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تهدید کرد اگر ایران بمب اتمی بسازه عربستان هم خواهد ساخت. فکر میکنید این تهدید عربستان تا چه حد میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟ و حالا از این سمت عربستان نیستش که سعی میکنه احیانا بهانه‌جویی کنه برای اینکه بره به سمت تسلیحات هسته‌ای؟
خیلی از روزنامه‌های عربستان و مقامات عربستان در گذشته چند بار اعلام کردند که عربستان هم بایستی که به صنعت هسته‌ای نزدیک بشه. دلایل زیادی می‌آوردن، از جمله اینکه نفت دیگر دورانش گذشته است که ما فقط به خاطر انرژی استفاده کنیم و از همون استدلالاتی که ما در ایران در مورد صنعت هسته‌ای می‌شناختیم. خیلی‌ها حتی رابطه پاکستان و عربستان سعودی رو که بیان می‌شد بیشتر به خاطر این بود که یا تشدید این رابطه بیشتر به خاطر این بود که میگفت عربستان سعی داره از تسلیحات هسته‌ای پاکستان استفاده بکنه. ولی یک مسئله دیگری هست، اینکه صنعت هسته‌ای در کشوری مثل عربستان و یا در کشوری مثل ایران الزاماً صنعت صلح‌آمیزی باقی بمانه و یا فقط به صرف انرژی برسه، این تا حدودی میتونه قابل شک و تردید باشه هم در مورد ایران هم در مورد عربستان سعودی. و همین علت ایران با تجربه هایی که خودش داره و میدونه که برنامه صنعت هسته‌ایش برای چی بوده، این اظهارات آقای شمخانی رو میتونیم در این زمینه بفهمیم که صنعت هسته‌ای عربستان رو که اگر ایجاد بشه الزاماً صلح‌آمیز نمیبینه و تهدید نظامی و امنیتی میبینه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با علی صدزاده تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سومین روز سفرش به عراق به دیدار آیت الله علی سیستانی بزرگترین مرجع شیعه در عراق رفت. مرداد قاسمفر در گفتگو با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان از او پرسیده که بجز وجهه تبلیغاتی دیدار آقای روحانی با آیت الله سیستانی چه اهمیت دیگری دارد. حسن شریعت‌مداری:
دیدار آقای روحانی از عراق و به دنبال اون دیدارشون از آیت الله سیستانی برای آقای روحانی یک دیدار پرمعنی بوده است. از ایشون در قامت یک دولتمرد مقتدر پذیرایی شده و با آیت الله سیستانی هم اجازه ملاقات پیدا کرده، چیزی که احمدی نژاد موفق به انجام اون نشد. اما همه اینها در حقیقت دستاورد چندانی جز یک دستاورد تبلیغاتی نداشته، برای اینکه دولت عراق در پی محدودیت هایی که آمریکا وضع کرده و کوششی که دولت مردان عراق برای تنش زدایی با عربستان سعودی میکنند، دست چندان بازی برای دادن امتیازهایی که آقای روحانی میخواست نداشته. ولی آقای روحانی علاوه بر اون سعی میکنه که در جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی به نهایت خود رسیده و آقای خامنه ای سعی کرده در بین روحانیون سوگلی مورد نظر خودش رو آقای رئیسی انتخاب کنه و او را به مقام رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس خبرگان بر بکشه و در بین سردارهایی که رقیب هم دیگه هستند قاسم سلیمانی را بالا بکشه و با دادن نشان ذوالفقار توجه خودش رو به اون نشون بده و در نتیجه معتمدین خودش رو برای زمانی که یک محیط بسیار تنش‌آلودی در جمهوری اسلامی هست نشان بده و برای بعد خودش آماده کنه و در این حال آقای روحانی رو رئیس جنگ اقتصادی بکنه که معلومه که سمتی است که مورد انتقاد همه خواهد بود. در حقیقت ایشون صحنه رو طوری که میخواسته آراسته و سیگنال های کافی به بیرون فرستاده که به آقای روحانی نظر نداره.
آقای شریعت مداری، همه این مسائلی که گفتید درست، اما اهمیت دیدار آقای روحانی با آقای سیستانی ربطش دقیقاً به آنچه که در تهران میگذره چی است؟ آقای سیستانی نه صاحب دولت هست، به هر حال ایشون به جز یک شأن معنوی در جهان شیعه، آیا موقع دیگری رو میتونن برای آقای روحانی درست بکنن؟
بله، آقای روحانی میخواد بگوید که من با آقای سیستانی که از لحاظ سلسله مراتب مذهبی به مراتب بالاتر از آقای خامنه ایست روابط نزدیک دارم و مورد اعتماد ایشون هستم. اگر آقای خامنه ای هم من را در سلسله مراتب پایین تری قرار میده، رهبر جهان شیعه که آیت الله سیستانی است امروز، من رو خیلی بالاتر از اونها میبینه و به من توجه خاصی داره. پیام این است، اما ممکن است طرف مقابل هم فشار بیاره و فردا آیت الله سیستانی دفترشون اطلاعیه بده که این یک دیدار تشریفاتی بوده و معنی سیاسی خاصی نداشته. هنوز نمیدانیم که عکس‌العمل دفتر آقای سیستانی و آقای سیستانی در مقابل این دیدار و فشاری که دیگران خواهند آورد چه خواهد شد.
یک اتفاق خیلی عجیبی در حاشیه این موضوع افتاد و اون هم پخش یک ویدیویی بود که در پایگاه تلارسانی دولت مشهور به پاد منتشر شد و البته ساعتی بعدش حذف شد و گفتن که این اشتباهی بوده، پوزش خواستن، گفتن اشتباهی بوده، اما خود ویدیو الان در فضای مجازی هست. در این ویدیو گفته میشه که دیدار آقای روحانی با سیستانی سه پیام خواهد داشت. یکی به رهبران عراق که نشان بده روحانی مرد قدرتمندی است و بنابراین دولت عراق نیاز نداره با چهره‌های نظامی سیاسی دیگری ایران دیدار کنه برای رسیدن به توافقات. دومین پیام به سران ایران است، دقیقاً جمله سران ایران رو به کار می‌بره که ظاهراً آقای روحانی رو جدا می‌کنه از سایر سران و میگوید که روحانی به سران ایران میگوید از سوی بلندپایه‌ترین روحانی عراق مورد استقبال واقع شده، بنابراین موقعیت بالایی داره در نظر جهانیان یا منطقه. و سومین موضوع پیام به دولت ترامپ و متحدان عرب امریکاست. و اما اهمیت موضوع بیشتر در مورد یک و دو این پیامی هست که حذف هم شده. تحلیل شما از این ویدیو چی هست؟
به طور واضحی این ویدیو نشان میدهد که یارگیری ها شروع شده و جنگ قدرت به مرحله یارگیری از بیرون صحنه جنگ داخلی قدرت کشونده شده. آقای روحانی در حقیقت به طور واضحی اینجا پیام میدهد که دولت مردان عراق فهمیدند یا خواهند فهمید که کسی که میتواند از لحاظ اقتصادی و از لحاظ پروژه های عمرانی به آنها کمک کنه ایشان است، نه قاسم سلیمانی که سالها به عراق رفت آمد میکنه و با همه اونها به نحوی در نشست و برخاست مداوم بوده. و همچنین با آقای خامنه ای میگوید که شما نمیتوانید من رو کنار بگذارید و من قادرم یارگیری های وسیع در سطح علمای شیعه و دیگران بکنم. و این نشان میدهد که دیگران هم شروع خواهند کرد به کارهای مشابهی در زمینه یارگیری های اجتماعی. ابتدا ممکنه که از کشورهای همسایه شروع بشه، بعد به داخل ایران به صحنه اپوزیسیون، به جامعه مدنی و جاهای دیگر هم کشیده بشه.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آقای ابران هوک در واکنش به سفر روحانی به عراق میگوید که همین آخونده میخوان عراق رو به یکی از استانهای ایران تبدیل بکنن. من در جواب به آقای ابران هوک میگم که این یکی رو به شدت اشتباه میکنی، به خاطر اینکه اینا اگر بخشی از خاک ایران هم نبخشن به عراق و به این و به اون، خاطرتون جمع بشه که چیزی رو از عراق به ایران نمیارن. ما به اینا با آخونده میگیم که شهرها و استانهای مرزی ما رو در شرق و غرب و جنوب ایران بین اون نبخشن، ما نگران این هستیم. مثل دریای خزر که بخشیدن، یا امکان نداره اگر از ایران چیزی رو به کسای به غریبه ها نبخشن، چیزی رو از کشورهای دیگه به ایران اضافه نمیکنن. آقای هوک،
آقای روحانی، نگران دموکراسی برای عراق نباش. اگه راست میگی دموکراسی داره تو ایران بیار. نسرین ستوده، این کاری که باش کردین انسانیه؟
آقای خامنه‌ای و روحانی، واقعا بهتون تبریک میگم. مبارزه با قاچاق شد سپردی دست برادران قاچاقچی. یعنی واقعا توی جمهوری اسلامی پاکتر از اینا پیدا نمیشه. واقعا بعد از 40 سال به کجا رسیدید شما؟ گوشت سپردین دست گربه، با هم هم دارید میخورید و حال میکنید. مبارک باشه.
نماینده خامنه‌ای گفته بود که دانشجویان مقیم خارج برای جلوگیری از سرخوردگی بهتره به کشور باز نگردن. پرسش من از نماینده رهبر اینه: برای جلوگیری از سرخوردگی 80 میلیون ایرانی چی کار باید بکنیم؟ آیا 80 میلیون ایرانی رو از کشور خارج کنیم یا 7-8 هزار نماینده رهبری و خود رهبری رو از کشور خارج کنیم؟ کاش که رهبر یه مدال ذوالفقارم به شما میداد آقای نماینده واسه اظهار نظرات شجاعانتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره وضعیت حقوق بشر در حدود 200 کشور و منطقه منتشر شده. پیش از انتشار این گزارش، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از نقض حقوق مردم ایران انتقاد کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در سوئیس داشته، ابتدا پرسیده چه نکات تازه‌ای در این گزارش راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد. حسن نایب هاشم:
بله، اطلاع دارید. خب حدود 40-50 سال هست که این گزارش تهیه میشه سالانه، از کشورهای مختلف هست. یعنی وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با سفارتخانه‌های خودش گزارش‌ها رو تهیه می‌کنه و ارائه می‌ده، و در مورد کشورهایی که با اونها رابطه دارن، خب در مورد کشوری مثل ایران هم در ارتباط با سفارتخانه‌ای که اونها رو نمایندگی می‌کنه این کار رو انجام میدن. گزارش‌ها در مجموع به روز میشن، یعنی تفاوت خیلی اساسی با گزارش‌های قبلی ندارن. ولی خب با توجه به اینکه در سال گذشته ما مسئله اعتراضات وسیع رو داشتیم، بحث آزادی اجتماعات در اون یه مقدار برجسته‌تر هست، مجموعه مسائلی که در ارتباط با اون هست، ولی که در رابطه با مثلا حق حیات، اینکه باید مجازات اعدام، از اونجایی که خب خود آمریکا مجازات اعدام رو داره، خب تاکیدش نه بر توقف کامل مجازات اعدام، بلکه تاکید بر این است که در موارد خیلی جدی که وجود داره صرفا تاکید بشه به اعدام در اون موردها باشه و نه در این سطح وسیع. به هر حال در اون سطحی که خود آمریکا حقوق بشر رو رعایت میکنه، سعی میکنه که نسبت به کشورهای دیگه هم اون کشورها رو به این سطح برسونه با توجه به امکاناتی که داره.
آقای پومپئو در بخشی از سخنانشون گفتن که کشورهایی که ثبات منطقه‌ای رو تهدید میکنن حامی تروریسم هستن یا به مرکزی برای جذب تروریست ها تبدیل میشن و تقریبا کشورهایی هستن که دولتاشون در محترم شمردن حقوق انکارناپذیر مردمی که در حوزه مرزهاشون زندگی میکنن ناکام بودن. فکر میکنید این گزارش سالانه آمریکا تا چه حد در این زمینه در واقع مصداق داشته و آیا میشه این نکاتی رو که آقای پومپئو در صحبتاش اشاره کرده ما در گزارش سالانه آمریکا راجب ایران بدونیم اینها رو احیانا؟
بله دقیقا. خب البته میدونید که خب گزارش از اونجایی که وزارت خارجه کشور آمریکا اون رو تهیه میکنه تا حد معینی میشه گفتش که با سیاست‌های کشور آمریکا منطبق هست. یه گزارش کاملا همه جانبه و عینی قاعدتا نمیتونه باشه، آنجوری که گزارش آقای دبیرکل سازمان ملل هست، آقای گوترش هست، یا اینکه گزارشگر ویژه ایران ارائه میده. خب اون گزارشایی که اونها ارائه میدن همه جانبه هست و خب در مورد گزارش وزارت خارجه آمریکا این چنین نیست، ولی که همونجوری که عرض کردم در اون سطحی که آمریکا حقوق بشر رو رعایت میکنه که خب با سطح کشورهای منطقه ما حداقل اصلا قابل مقایسه نیست و کشورهای منطقه متاسفانه نقض حقوق بشر رو به شدت دارن. در همین مسابقه که امروز بود در مورد عربستان سعودی هم در کنار ایران، چین سوال بسیار انجام شد در مورد مصاحبه مطبوعاتی که وجود داشت بعد از سخنان آقای پومپئو. این مجموعه در واقع شرایطی که ما هستیم و مسلمه که در جایی که حقوق بشر رعایت نشه امکان رشد تروریسم هست و ما متاسفانه در منطقه خودمون شاهد هستیم و همچنین در آفریقا و در بسیاری از مناطق آسیای دور هم. به همچنین
پس همونطور که شما اشاره کردین در واقع صحبت‌های آقای پومپئو رو میتونیم ما یک جوری خلاصه‌ای بدونیم احیاناً از گزارش سالانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر جهان. می‌خواستم بدونم در این گزارش آیا همونطور که شما اشاره کردین که به عربستان اشاره شده در صحبت‌های آقای پومپئو، در گزارش هم به عربستان یا مثلا به چین، سودان جنوبی، نیکاراگوئه و این کشورهایی که وضعیت حقوق بشر جالبی ندارن هم اشاره شده، اونها رو چگونه بهشون پرداختن احیانا؟
بله، اونها به طور مشخص سیاستشون هست که با تمام کشورها، چه اونهایی که دوست میدونن و چه اونهایی که دوست نیستن، این روند رو داشته باشن و همونجور که عرض کردم سعی کنن که این کشورها ارتقا پیدا بکنه در سطح خود ایالات متحده آمریکا. ولی کن واقعیت اینه که خب از نظر معیارهای حقوق بشری بالاترین معیارها رو خود آمریکا هم نداره و خب کشورهای مثلا کشورهای اسکاندیناوی میزان رعایت حقوق بشرشون بیشتر هست، هرچند که اونها هم کامل نیستن. به هر حال این نحوه سیاست اونها هست و بنابراین تمام کشورها رو در بر میگیره، چه دوست چه اونهایی که کمتر دوست هستن.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با حسن نایب هاشم. در آستانه 12 سال ناپدید شدن رابرت لوینسون پس از سفری به جزیره کیش، آمریکا بار دیگر از ایران خواست آقای لوینسون را به خانوادهش بازگرداند. در همین باره محمد حسین آقاسی وکیل خانواده لوینسون میگوید تحولاتی در پرونده ایجاد شده و بازپرس پذیرفته تا روند تحقیق با احضار یکی از شاهدان این پرونده ادامه یابد، اگرچه که دستگاه قضایی هنوز آدرسی برای احضار او در اختیار ندارد. این فرد داوود صلاح الدین است که یکی از مخالفان جمهوری اسلامی را در آمریکا کشته بود و بنابر گزارش‌ها اکنون در ایران به سر می‌برد. او مدعی است که آخرین کسی است که آقای لوینسون را دیده. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا درباره این روند توضیح داده.
این پرونده الان بیش از 10 ساله، نزدیک 11 ساله که من در تعقیبش هستم. ابتدا در کیش پرونده تشکیل شد و چون در اونجا دیدم کارایی لازم رو نهادهای امنیتی بررسی کننده ندارن، از رئیس قوه قضاییه که اون موقع مرحوم شاهرودی بود طبق مقرراتی که وجود داره درخواست کردم که پرونده به تهران بیاد و وقتی که تهران آمد یکی دو تا مرجع رسیدگی عوض کرد و الان پرونده در دادسرای امنیت اوین هست و دقیقاً این درست مطلبی که فرمودی در این زمینه هستش که تا مدت ها رکودی در رسیدگی بود و متاسفانه مراجعات من و استدعاهایی که من میکردم تقریباً ناشنیده و نادیده گرفته میشد تا سرانجام حدود 7-8 ماهی هستش که بازپرس مستند پرونده وارد این رسیدگی ها شد و به تقاضای من داره ترتیب اثر داده میشه که از جمله اونها بود احضار کسی که در شد حضور لنینسون در کیش با او بوده و ملاقات هایی که من کردم با این شخص دروغ هایی رو به من گفت که من عیناً برای دادسرا و در فرمانده منعکس کردم. بررسی هایی که من کردم متوجه شدم که ایشون مطالبش منطبق با واقعیت نیست. همه چیز رو من استثناء داری که نمیتونم چون فرمانده محرمان است مطرح بکنم، ولی تحقیق از این شخص میتونه راهگشا باشه برای اینکه مشکل بین ایران و آمریکا هم در مورد آقای لنینسون حل بشه.
مشخصا داریم راجع به آقای صلاح الدین صحبت میکنیم.
دقیقا همینطور هستش. بنفیلد هست اسم آمریکاییش و چون مسلمان شده داوود صلاح الدین و خود من با ایشون ملاقات کردم، عکسایی رو ارائه کردم به بازپرسی در ملاقاتی که داشتم در هتل شراتون. ایشون صحبتهایی که کرد عیناً منعکس کردن در فرمانده و دروغ بودنش رو هم مطرح کردن، ولی تا به حال توجه نمیشد و بالاخره الان که میخوایم احضارش بکنیم آدرسش رو ما نداریم و طبیعتاً یک کسی با این وضعیت که به هر حال پناهنده است باید مشخصات و نشانیش در نهادهای مرتبط با موضوع پناهندگان وجود داشته باشه. استلام هایی که آقای بازپرس کرده متاسفانه با در بسته مواجه شدیم و اگر همکاری با ما بشه و واقعا این موضوع شکافته بشه که این شخص کجاست و یک تحقیقات جدی صورت بگیره، من تصور میکنم که مشخص بشه که واقعا این مرد کجاست و چی شده.
آقای آقاسی، میشه مشخصا بگیم که این پرونده‌ای که الان شما دارین میگین که در دست هست، سالهاست که دنبال میکنید، این پرونده به چه منظور گشوده شده؟ برای یافتن لنینسون یا برای یافتن سرنخی برای یافتن لنینسون؟
ببینید، زمانی که خانواده لنینسون به من مراجعه کردن با تحلیلی که من داشتم به اونها گفتم نظرم راجع به این پرونده چی هست، حالا برای مسائل تبلیغات سیاسی اعتقاد من اینه که دولت قانونی ایران این آدم رو دستگیر نکرده بلکه به طریق دیگه ربوده شده در ایران. حالا چه کسانی که ورای دولت هستن این رو ربودن به چه علتی و میدونی من که زنده است چون که بعد از اون چند کلیپ ازش منتشر شد،
ولی الان سالهاست که خبری ازشون نیست. یعنی بعد از اون
داشتیم چرا تماسایی بوده که به هر حال توجه رو جلب کرده که این آدم نباید فوت کرده باشه. ما یک اصلی هم داریم که اصل بقا یا استصحاب هست. اگر کسی در یک وضعیتی بود تا زمانی که خلافی ثابت نشده اون وضع رو ما برقرار می‌دونیم و اون عبارت از این آدم زنده در ایران بوده تا چند سال بعد هم و بعد از اون هیچ خبری ازش نشده چون که نتیجه نگرفتن اونهایی که مخاطره میکردن یا فیلم میخوردن. نهایتا اگر و البته مداری که هم موکلین من در اختیار من گذاشتن که به بازپرس محترم ارائه کردم در حال بررسی راجع به صحت سقم اون هستیم، اون رو به هیچ وجه نمیتونم راجع به صحبتی بکنم، ولی ما تلاشمون رو میکنیم در حال امیدوارم که دولت ایران هم و یا مقامات قضایی و اطلاعاتی هم این همکاری ها و جدیگرها رو ادامه بدن تا بتونیم این یک مشکل رو حلش بکنیم.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران و همچنین وکیل خانواده آقای لنینسون. دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری ایالات متحده میگوید این معاونت یک واحد ترکیبی جدید تشکیل داده تا مسائل مالی ایران را بررسی کند، اطلاعات در مورد ایران را افزایش داد و همچنین اطلاعات تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
سیگال مندلکر معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری ایالات متحده میگوید این نهاد یک واحد ترکیبی تشکیل داده است تا مسائل مالی ایران را بررسی کند، اطلاعات در مورد ایران را افزایش دهد و راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. خانم مندلکر روز 21 اسفند در نشستی با یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های معاونتش ایران را در کنار کره شمالی، روسیه، داعش، پول مجازی و مسائل مربوط به حقوق بشر و فساد مالی یکی از اولویت‌های معاونت امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا معرفی کرده است. او تاکید می‌کند که در این 6 حوزه کارشناسان این سازمان با یکدیگر همکاری تنگاتنگ خواهند داشت تا متناسب با توان اجرایی و امکانات آمریکا اهداف استراتژیک بیشتری را محقق کنند. به گفته خانم مندلکر، واحد ترکیبی ایران قرار است اطلاعاتی درباره فعالیت‌های مخرب ایران جمع‌آوری کند و راه‌های تازه‌ای نیز برای اقدام علیه ایران و بازیگران غیرقانونی مورد حمایت ایران بیابد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر امور بین‌الملل، می‌گوید با توجه به گزارش سه‌شنبه شب، آمریکا در حال حاضر در قبال ایران پیگیر 6 هدف است.
نکته اول این که فشار بذارن به این که ایران نتونه نفتش رو بفروشه یا نفت ایران در تولیدش در حد صفر بشه. دیدار آقای پومپئو دیروز هم با مقامات کمپانی نفتی در همین راستاست. نکته دوم این که سطح محاصره رو افزایش بدن و هر امکانی که ایران بتونه مبادلات بانکی انجام بده، کالا وارد کنه یا بخواد به هر وضعیت اقتصادیش رو در حد بقا و آرام نگه داشتن فضا به دست بیاره، اون رو هم از بین ببرن. چهارم، از هر شخص سومی، صاحبان کشتی، بانکی، تجاری یا هر جایی که بتونن به ایران مبادله داشته باشن، اینها رو باشون برخورد کنن. عنصر بعدی، این گروه ویژه ممکنه میخواد علیه اینستکس هم اقدام کنه، یعنی تو خونساسازی اینستکس هم تو کار این گروه ویژه خواهد بود. و ششم، جمع‌آوری اطلاعات مالی، بانکی و هر نوع اطلاعاتی که کمک میتونه بکنه با راستا در برای آمریکا، در حقیقت یک نوع تلاش برای تغییر نظام از لایه معاصر اقتصادی رو میشه گفت کل این پروژه است. و اینم باز تا 2 ماه قبل از انتخابات آمریکا به نتیجه برسه که آقای ترامپ بتونه استفاده تبلیغاتش.
یکی از اهدافی که علیرضا نامور حقیقی به آن اشاره کرده، مسئله اینستکس یا همان ابزار حمایتی مبادلات تجاری است و تلاش آمریکا برای خنثی‌سازی این سازوکار که در واقع اقدام حمایتی اتحادیه اروپا از ایران است. در گزارش سه‌شنبه شب خانم مندلکر به ناکامی ایران در تصویب قوانین بین‌المللی مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز اشاره شده است و این نکته که هر کس در پی دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد خود را با خطر شدیدی روبرو می‌کند. و نقش اینستکس در این میان کمک اتحادیه اروپا به ایران است که به دور از سیستم مالی آمریکا بتواند همچنان با برخی از کشورهای اروپایی داد و ستد بکند. اما اینستکس در خود ایران نیز نظیر لوایح پالرمو و CFT مخالفانی دارد. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از این مخالفت ها میگوید.
حتی کسانی که، یعنی افرادی که با نصف نام اینها مقاومت و مبارزه و ایجاد تنش کردن در مورد پالرمو و FATF، همونها در مورد این سازگار پرداخت در حال ایجاد تنش هستند و اینها در نگاه من اینها هیچ کدوم از هم جدا نیستند. این یک سه گوشه، یک مثلثی که این مثلث در حقیقت تمام اقتصاد ایران رو در داخل خودش حبس کرده، زندانی کرده، گروگان گرفته و هر فشار، هر تلاشی که برای باز کردن روزنه‌ای برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از این گروگان گیری و از این حبس هست، با بیشترین و خشنترین عکس العمل چنان که دیدیم ما در این مدت روبرو شده و روبرو خواهد شد.
در گزارش سه‌شنبه شب معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا، ایران پیش قدم ترین دولت در حمایت از تروریسم معرفی شده و تاکید شده است که آمریکا در تلاش برای اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی است تا این گونه با فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای و برنامه گسترش تسلیحاتی ایران مقابله کند. فعالیت‌های بانک مرکزی ایران، اعزام سربازان کودک به سوریه، تأمین نفت برای دولت اسد و تأمین مالی سپاه قدس پاسداران، حزب الله و حماس و همچنین استفاده از صنعت هواپیمایی تجاری برای فعالیت‌های غیرقانونی، همگی از جمله موارد دیگری است که در این گزارش فهرست شده است. دولت دونالد دونالد ترامپ در بهار گذشته از توافق اتمی شکل گرفته در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران خارج شد. تحریم ها علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. نهادها، سازمان ها و افراد تازه ایرانی به فهرست تحریمی ها افزود. دولت جمهوری اسلامی خروج آمریکا از برجام را عمل غیرقانونی نامیده است و همواره اتهام های واشنگتن در مورد حمایت از تروریسم را بی اساس و بی اعتبار توصیف می کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
وزیر دفاع ایران میگوید ایران قویاً به هر گونه اقدام دریایی اسرائیل علیه کشتیرانی ایران واکنش نشان خواهد داد. هفته گذشته نخست وزیر اسرائیل گفت نیروی دریایی اسرائیل ممکن است به منظور اعمال تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه قاچاق نفت ایران اقدام کند. بکتاش خمسپور گزارش می‌دهد.
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفته که ایران توانایی نظامی برای رویارویی با هر گونه مداخله احتمالی اسرائیل را دارد و افزوده است که جامعه بین المللی هم چنین اقدامی را به گفته وی نمیپذیرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی روز چهارشنبه اظهار داشته که چنین رویارویی به عبارت وی یک ناامنی بین المللی و راهزنی تلقی خواهد شد و هشدار داده است اگر یک چنین اتفاقی بیفتد آن را محکم پاسخ می‌دهند. وزیر دفاع ایران نسبت به توانایی‌های نیروهای مسلح ایران برای نگهبانی از خطوط کشتیرانی کشور به بهترین شکل در صورت هر گونه تهدید احتمالی ابراز اطمینان کرده است. همزمان سرلشکر پاسدار غلام علی رشید اعلام کرده است که به گفته وی دشمنان از هر گونه رویارویی با ایران سرافکنده و پشیمان خواهند شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی روز چهارشنبه در جمع فرماندهان سپاه و نیروهای مسلح در یک رزمایش نیروی هوافضای سپاه در استان هرمزگان اظهار داشته در حالی که ایران از هیچ جنگی استقبال نمی کند اما برای پاسخ به هر گونه تجاوز کاملا آماده است. نخست وزیر اسرائیل از کل جامعه بین المللی خواسته است تا از اقدامات جمهوری اسلامی جهت قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریم ها از طریق دریا یا به هر وسیله دیگر جلوگیری کند. حسین آریان، کارشناس امور دریانوردی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا پاسخ تهران را دیرهنگام می خواند.
با اینکه دیر هنگام جواب دادم ولی چون یه صحبتهایی بود مطرح شده از طرف اسرائیل این کارو کرده. از نظر عملی واقعا نمیتونه اسرائیل کاری انجام بده. ببینید شما اگه بخواییم وارد یک نفت کش بشید و این رو بازرسی بکنید، حالا تحت هر پرچمی باشه، پرچم ایران، پرچم هر کشور دیگه، نفت کشور ایران ممکنه تحت پرچم یک کشور دیگه حرکت بکنه، باید اجازه بگیرید چون جزء خاک اون کشور محسوب میشه و در این حال این برخلاف قوانین بین المللی دریاهاست. شما نمیتونید این کار رو بکنید مگر اینکه اون کشوری که تحت اون پرچم اون شناور داره دریانوردی بکنه اجازه بده به نیروی دریایی اسرائیل که وارد اون کشتی بشن رو بازرسی بکنن. در غیر این صورت فقط مسئله پایش هست و تحت نظر گرفتن رفت آمد نفتکش‌های ایران.
بنیامین نتانیاهو هفته گذشته طی یک مراسم نیروی دریایی اسرائیل گفت که اقدامات مخفی جهت نقل و انتقال نفت ایران همچنان ادامه دارد و اینکه جمهوری اسلامی به همان روش‌های متوسل می‌شود که قبل از معامله هسته‌ای سال 2015 میلادی از آنها استفاده کرده است. نخست وزیر اسرائیل افزوده است که جمهوری اسلامی تلاش دارد تحریم‌ها را از طریق قاچاق نفت در مسیرهای دریایی دور بزند و به گفته وی تا حدودی که این اقدامات وسعت یابد نیروی دریایی اسرائیل نقش مهمتری در جلوگیری از آن خواهد داشت. مقامات ارشد جمهوری اسلامی تصریح کردند که با افتخار تحریم‌ها را دور خواهند زد. روشن نیست اسرائیل چگونه جلوی چنین فعالیت‌های کشتیرانی را می‌گیرد یا اینکه آیا در مقابله مستقیم در دریا با شناورهای ایرانی خطر می کند؟ نیروی دریایی اسرائیل شامل ناوچه‌های سبک موشک‌انداز و یک ناوگان کوچک زیردریایی گزارش شده که بیشتر در دریای مدیترانه و دریای سرخ فعال است. حسین آریان اقدامات اسرائیل را محدود به امور نظارتی می‌داند.
کارهایی رو که میتونه اسرائیل بکنه با توجه به توان نیرو دریاییش این خواهد بود که فقط مانیتور بکنه تردد نفتکش‌های ایران رو، اگر خلافی سرزده این رو گزارش بکنه به اطلاع سازمان‌های بین‌المللی برسونه، ولی تا کنون چنین نشانی ما نداشتیم و اگر بخواد ایران دست به چنین کاری بزنه، مثلا نفتکش‌ها رو دستگاه‌های ترانسپاندر یا رادیابش رو خاموش بکنه، خب این کار فقط میتونه از نظر بصری انجام بگیره. برای نمونه واحدهای شناور اسرائیل در حوالی ورودی کانال سوئز از طریق دریای سرخ اونجا گشت بزنن و این رو گزارش بکنن. ولی به باور من بیشتر این صحبت‌های بنیامین نتانیاهو بود سیاسی داره و مصرف داخلی داره، از یه جهت که انتخابات اسرائیل پیش روی، از طرف دیگر از نظر سیاسی با توجه به ائتلافی که بین دو حزب اسرائیل به وجود اومده، حزب بنیامین نتانیاهو شانس اونچنان بالایی در این انتخابات نداره.
مئر جاودانفر کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل هم در گفتگو با رادیو فردا تدابیر و ملاحظات اسرائیل را بیشتر در حوزه اطلاعاتی دانسته است.
به نظر من نیروی دریای اسرائیل مستقیما جلوی قاچاق نفت ایران رو نخواهد گرفت، چون میتونه منجر به جنگ بشه، ولی چیزی که احتمالش وجود داره این هستش که قدرت اطلاعاتی که نیروی دریای اسرائیل داره از اون میشه استفاده کرد و احتمالش هم وجود داره که حضور نیروی دریای اسرائیل در مناطقی که میشه گفت نفت قاچاق میشه و از اونجا بعد از رصد قاچاق نفت مثلا اطلاع دادن به کشورهایی که میتونن مستقیما جلوی این قاچاق رو بگیرن، مثل ایالات متحده یا کشورهای اروپایی.
کارشناسان دریانوردی طرق مختلف قاچاق نفت ایران را تغییر نام کشتی‌ها یا ثبت پرچم یا به عبارتی تغییر ثبت ملیت کشتی‌ها، خاموش کردن فرستنده‌های موقعیت یابی کشتی‌ها و نقل و انتقالات کشتی به کشتی نفت به دور از ساحل و مراکز عمده تجاری برشمردند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک مصاحبه با روزنامه شرق گفته بر اساس نظر وزارت اطلاعات چند هزار نفر از هنرمندان و کارشناسان در این سازمان ممنوع کار و ممنوع ورود هستند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی عبداللهزاده خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر در سوئیس ابتدا پرسیده آیا معیارهای مدون و خاصی توسط نهادهای موازی امنیتی برای هنرمندان تعریف شده؟
واقعیتش این هستش که هنرمندا در طی این سالها تونستن از سانسورها و معیارهای ثابت سانسور به یک خودسانسوری برسن و بر مبنای اون عملکردی مطابق با اصول تعریف شده سازمانی مثل صدا و سیما داشته باشند. اما مشکل اصلیشون اینه که معیارهای غیر ثابت و عمدتاً سلیقه‌ای باعث میشه که ناخواسته وارد یک موقعیت غیر منتظره بشن و به تبع اون ممنوع‌کاری براشون پیش بیاد. یعنی در واقع تعدد سلیقه‌ها و معیارها باعث سردرگمی و ابهام میشه. مشکل دوم هنرمند این هستش که با یک ارگان خاص به عنوان یک ارگان مرجع سرکار ندارن و با سازمان‌های موازی روبرو هستن. یه موقعی بود که هماهنگی مثلا با بسیج صدا و سیما کافی بود تا یه تهیه کننده یا یه بازیگر یا یه مجری بتونه با خیال راحت و در محدوده‌ای که براش تعیین شده به فعالیت بپردازه. اما الان دست کم 4-5 تا مرجع مختلف مثل سازمان‌های موازی اطلاعات، قوه قضاییه و مراکز مختلف تصمیم‌گیری دیگه وجود داره که عملاً راضی نگه داشتن همه‌شون کار بسیار سخت و بعضی وقت‌ها اصلا غیر ممکنه. جدا از اون نظرهای گاه و بیگاه معمولا منفی یک شورای سیاسی و غیر متخصص هم میتونه بعضی وقتا کار رو به جای باریک بکشونه.
آیا این تعداد از هنرمندان و هنرپیشه‌هایی که ما الان در صدا و سیما می‌بینیم دارن کار می‌کنن، یعنی اینها واقعا تمام اصول رو رعایت کردن که الان دارن کار می‌کنن یا نه دلیل دیگه‌ای داره؟
دلیلش این هستش که اون همین مقدار ابهام و سردرگمی که توی معیارهای سانسور و یا در واقع معیارهای صدا و سیما هستش، همونها هم به اندازه کافی و به طور یکسان اعمال نمیشه. شرایط دیگه‌ای که در واقع اصلا هیچ ربطی نه به خود اون معیارهای سانسور داره و نه به معیارهای حرفه‌ای ربطی داره وجود داره، که اونها در واقع باعث میشه که یک کسی بتونه از یک خط قرمز خیلی هم عبور بکنه و در حاشیه امن کماکان قرار داشته باشه و برعکس حتی به اون خط قرمز مورد نظر حتی نزدیک هم خیلی نشده باشه، ولی به خاطر اینکه زیر ذره بین قرار داره و یا یک چهره مستقل هست و ارتباط خیلی قوی نداره با آدمهای سرشناس و توانمند و قدرتمند در اون چارچوب، میتونه بیشتر مورد آسیب قرار بگیره. بنابراین این هم خودش دامن میزنه به اون سردرگمی که نمیشه در واقع یک مسیر از پیش تعیین شده رو در واقع پیش رفت و مطمئن بود که آسیبی به اون شخص وارد نمیشه.
به زیر ذره بین بودن اشاره کردین، آیا ممکن هست چنین چیزی اتفاق بیفته که احیانا یک هنرمند به دلایل خاصی که شاید اصلا مشخص هم نباشه زیر ذره بین بره و حساسیت های خاصی در موردش ایجاد بشه که شاید اصلا کار خاصی هم نمیکنه، شاید واقعا همه نکات رو هم رعایت میکنه، ولی به دلیل اینکه حساسیت ها روش ایجاد شده عملا نتونه کار بکنه؟
بله، طبیعتا خیلی مرسوم و رایجه و با نمونه‌های بسیارش رو دیدیم و زیر ذره بین بودن میتونه به دلایل مختلف باشه. بعضی وقتا موفقیت غیرمنتظره یک بازیگر یا یک مجری میتونه به حساسیت برانگیز باشه و در مواردی حسادت برانگیز. خود این میتونه باعث بشه که آدم‌ها، کسایی که در واقع در مرجع تصمیم گیری قرار دارن، به دلایل مختلف و انگیزه‌های مختلف بخوان که دایره عملکرد اون آدم رو محدود بکنن، یا میخوان که پا رو از حد فراتر نذاره، یا نمیخوان تبدیل بشه به یه چهره، یا به هر دلیل یک موقعیتی پیش میاد که ترجیح میدن اون آدم رو محدود بکنن. عمدتاً این دلایل همونطور که میبینیم دلایل غیر حرفه‌ای است و متکی به راهکارهایی است که میتونه به ثبات از نظر اون سیستم منجر بشه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با مهدی عبدالله‌زاده، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر. اما در ادامه مجله نیمه شب بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای قانون وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قانون که تجارت شرکت‌های آمریکایی با ایران را محدود می‌کند، در سال 1995 برای نخستین بار به اجرا گذاشته شد و تاکنون تمام رؤسای جمهوری ایالات متحده آن را تمدید کردند. جمشید زند.
بر اساس بیانیه کاخ سفید واشنگتن، دونالد ترامپ در نامه خود نوشته که مصمم است با تمدید وضعیت اضطراری ملی، تحریم‌های گسترده‌ای که به گفته او در پاسخ به تهدید ایران برقرار شده اند حفظ شود. آقای ترامپ ایران را یک تهدید جدی خوانده و گفته است دولت او 10 ماه پیش از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران خارج شد و تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران برقرار کرد. دونالد ترامپ ادامه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و نیز حمایت آن از گروه‌های تروریستی را تهدیدی فوق‌العاده جدی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا خوانده است. به دنبال حمله دانشجویان گروه موسوم به خط امام به سفارت آمریکا، اشغال آن و به گروگان گرفتن کارکنان آن، جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا تحریم‌های علیه ایران وضع کرد. اما نخستین بار در سال 1995 میلادی و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون وضعیت اضطراری ملی علیه ایران اعلام شد. آقای کلینتون در فرمان اولیه تحریم علیه ایران همکاری تجاری آمریکا با صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع و 2 ماه بعد نیز آن را مشمول هر نوع تجارت با ایران کرد. کنگره آمریکا نیز در سال 1995 قانون تحریم‌های دوگانه علیه ایران و لیبی را تصویب کرد که برای نخستین بار به شرکت‌های خارجی هشدار داده شد که سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلاری آنها در این دو کشور با مجازات روبرو خواهد شد. پیشنویس این قانون از سوی سناتور آلفونزو داماتو پیشنهاد شده بود و به این دلیل به قانون داماتو یا ایلسا شهرت یافت. اما در سال 2006 میلادی در پی خروج لیبی از تحریم‌ها، این قانون به آیسا تغییر نام یافت که تا به امروز تنها شامل ایران می‌شود. بیل کلینتون تا آخر دوران ریاست جمهوریش و پس از او جورج بوش و باراک اوباما هر یک در 8 سال ریاست جمهوریشان وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران را تمدید کردند. پس از آنکه برجام در سال 2015 اجرایی شد، کاخ سفید وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را تمدید کرد و قانون آیسا نیز در پاییز سال 2016 با اکثریتی چشمگیر در هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و این بار به مدت 10 سال تمدید شد. ایران اصرار داشت که در پی دستیابی به توافق هسته‌ای غیر از تحریم‌هایی که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران اعمال شده بودند، تحریم‌های آمریکا نیز لغو شوند، اما این اتفاق رخ نداد.
گزارش سالانه شرکت مرسر وین پایتخت اتریش را برای 10 سال پیاپی دارای بالاترین کیفیت زندگی در جهان ارزیابی کرده. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
گذشته از وین پایتخت اتریش که 10 دهه است در رأس رده‌بندی گزارش سالانه مرسر از نظر کیفیت بالای زندگی جای داشته، لوکزامبورگ در گزارش امسال از لحاظ ایمنی در صدر قرار گرفته است. از دید شاخص کلی کیفیت زندگی پس از وین، زوریخ در سوئیس در رده دوم و ونکوور در کانادا، مونیخ در آلمان و اوکلند در نیوزیلند به طور مشترک در رده سوم ارزیابی شدند. افزون بر سوئیس که با داشتن زوریخ، ژنو و بازل 3 شهر در جمع 10 شهر نخست از نظر کیفیت بالای زندگی دارد، آلمان هم با داشتن مونیخ، دوسلدورف و فرانکفورت در همین جمع حضور دارد. در فهرست مرسر تنها نام 1 شهر از ایران به چشم می‌خورد. تهران در رتبه 199. در مطالعه مرسر از چگونگی کیفیت زندگی در شهرهای مختلف، برای نمونه پاریس در رتبه 39، لندن 41، نیویورک 44، توکیو 49، لس آنجلس و میامی 66، دبی 74، پکن 120، استانبول 130، دهلی نو 162 و مسکو در رتبه 167 ارزیابی شدند. در بررسی شرکت مرسر شرایط زندگی در شهرهای مختلف بر مبنای 39 مؤلفه در قالب 10 حوزه تجزیه و تحلیل می شوند که عبارتند از محیط سیاسی و اجتماعی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی فرهنگی، ملاحظات پزشکی و بهداشتی، مدارس و آموزش، خدمات عمومی و حمل و نقل، تفریح، کالاهای مصرفی، مسکن، محیط طبیعی. در گزارش امسال رده‌بندی جداگانه‌ای در زمینه امنیت شخصی ارائه شده که ثبات داخلی شهرها را بر اساس سطوح جرم، اجرای قانون، محدودیت‌ها بر آزادی شخصی، روابط با کشورهای دیگر و آزادی مطبوعات بررسی کرده است. در گزارش مرسر اشاره شده که امنیت شخصی سنگ بنای ثبات در هر شهری است که بدون آن کسب و کار و استعداد مجال رشد پیدا نمی کنند. از حیث امنیت شخصی پس از لوکزامبورگ که به عنوان ایمنترین شهر دنیا معرفی شده، هلسینکی پایتخت فنلاند و شهرهای بازل، برن و زوریخ در سوئیس به طور مشترک در رده دوم شناسایی شدند. شرکت مشورتی مرسر سالانه شرایط زندگی در بیش از 450 شهر روی زمین را ارزیابی می کند و گزارش امسال 21مین گزارش سالانه اش به شمار می رود. مرسر که در سال 1945 میلادی تأسیس شده و مقر اصلیش در نیویورک است، با دفاتری در 180 شهر در 40 کشور و بیش از 21 هزار کارمند و درآمدی بالای 4 میلیارد دلار که در عرصه بین المللی در بیش از 130 کشور فعالیت دارد، بزرگترین شرکت مشورتی در امور منابع انسانی در جهان شمرده می شود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. همکارانم بخش دیگری از تلفن‌های شما و شنوندگان رادیو فردا را آماده کردن که میشنوید.
در مورد بخشیده شدن حکم شلاق آقای مرتضوی و انتصاب آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای فقط با این کارها میخواد به مردم ایران نشون بده که از عناصر فشار و از عناصری که مردم رو سرکوب میکنن، همینطور از عناصر اعضای کمیته های مرگ تو سالهای 67 حمایت میکنه و مردم باید بدونن که اینها همش نشانه های ترس آقای خامنه ای از تغییر رژیم هست که به زودی به وجود خواهد اومد.
طرفداری آقای خامنه ای از احمدی نژاد در سال 88 و از آقای رئیسی نشاندنده حزبی بودن خامنه ایست و طرفدار حزب تندرو و اصولگراست. این که میگن من طرفدار ایش حزبی نیستم این دروغه. از عملکردهای او معلومه که او طرفدار حزب اصولگرای تندروست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همکاران هم گزارش منتشر کردن تحت عنوان یک پرونده دیگر فساد مالی در ایران با 14000 میلیارد تومان بدهی به دادگاه رفته. در بخشی از این گزارش میخونیم این افراد متهمن که با ایجاد دو مؤسسه مالی البرز و ولیعصر از 91000 نفر سپرده جمع کردن. مؤسسه البرز در بازه زمانی سال 91 تا 96 حدود 46000 میلیارد تومان گردش مالی داشته و این رقم برای مؤسسه ولیعصر بین بازه زمانی اردیبهشت 94 تا اسفند 96 نیست حدود 17000 میلیارد تومان بوده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
حضور نمایندگان ایران و اسرائیل در قلمرو و ورزش در کنار هم بار دیگر در ایران خبرساز شد و این بار در رشته ژیمناستیک. به گزارش ایسنا در کلاس مربیگری ژیمناستیک در جمهوری آذربایجان که از سوی فدراسیون جهانی ژیمناستیک برپا شده، محسن سلیمانی دبیر فدراسیون به عنوان نماینده ایران شرکت کرده و در کنار نمایندگان سایر کشورها از جمله نماینده اسرائیل عکسی هم به یادگار گرفته. در همین احوال سردار داوود آذرنوش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور در واکنش به حضور دبیر فدراسیون ژیمناستیک در دوره آموزشی با حضور نماینده اسرائیل گفت سوء مدیریت رئیس فدراسیون ژیمناستیک غیر قابل بخشش و غیر قابل چشم پوشی است. محمد رضا داورزنی معاون وزارت ورزش هم اعلام کرده زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک باید پاسخگو باشد. برخی از کارشناسان اعتراض ها به دکتر زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک را نوعی پرونده سازی امنیتی برای وی خواندند. خود خانم اینچه درگاهی هنوز واکنشی نشان نداده. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس هفته 22 خود را امروز پنجشنبه با دو مسابقه آغاز می کند. در مسجد سلیمان تیم سایپا با تیم نفت مسجد سلیمان بازی دارد و در تبریز تراکتور سازی با پدیده مشهد که این مهمترین بازی هفته است. جورج لیکنز سرمربی بلژیکی تراکتورسازی میگوید سه امتیاز این بازی در تبریز برای تراکتورسازی باقی خواهد ماند. یحیی گل محمدی سرمربی پدیده مشهد نیز معتقد است
میدونیم که جلوی تیم خیلی خوب و تقویت شده بازی داریم، تیمی که در صورت این اواخر نتایج خیلی خوبی گرفت.
تراکتورسازی تبریز و پدیده مشهد با اختلاف یک امتیاز در جدول رده‌بندی به ترتیب چهارم و پنجمند. هر دو بازی امروز ساعت 4 بعد از ظهر آغاز می شود. و در اروپا در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره تیم‌های منچستر سیتی و یوونتوس به جمع راهیافتگان به مرحله یک چهارم نهایی پیوستند. در انگلیس منچستر سیتی در یک شب استثنایی شالکه آلمان را با نتیجه 7-0 در هم کوبید تا در مجموع دو مسابقه با برد 10-2 صعود کند. در ایتالیا هم به گزارش شبکه بی آر فوتبال، یوونتوس با هتریک کریستیانو رونالدو 3-0 اتلتیکوی مادرید را شکست داد تا در مجموع 3-2 برنده و راهی یک چهارم شود. رونالدو تعداد هتریک های خود را در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا به عدد 8 رساند تا با لیونل مسی برابر شود. از ساعتی پیش نیز دو بازی باقی مانده از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آغاز شده است. بارسلون با لیونل مسی میزبان لیون فرانسه است و بایر مونیخ پذیرای لیورپول. هر دو بازی در مرحله رفت بدون گل 0-0 مساوی بوده. این دو مسابقه هم‌اکنون در مونیخ و بارسلون ادامه دارد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در بخش خبرخان وبسایت رادیو فردا میتونید خبرهای متنوعی رو ببینید، از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده پرواز هواپیمایی بوئینگ 737 مکس 8 و مکس 9 متوقف بشه. وی گفته ایمنی مردم آمریکا در اولویت و در پی سقوط بوئینگ 737 مکس هواپیمایی اتیوپی، اتحادی اروپا و بسیاری دیگر از کشورها پرواز این هواپیما رو ممنوع اعلام کرده بودند و سازمان هواپیمای آمریکا روز سه‌شنبه از توقف این هواپیما خودداری کرده بود. متن کامل این خبر رو در وبسایت ما بخونید. تا ثانیه‌های دیگر روزبه بلحری تازه‌ترین خبرها رو برای شما خواهند داشت.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قدیمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار، چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.